أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. أمر ثاني الأمور المرتبطة بتقليد در بیان حکم تقلید و احکام تقلید هست. در این قسمت در دو مقام بحث میشه. مقام اول مربوط است به دلیل جواز تقلید، تقلید عامی از مجتهد در فرعیات. مقام دوم هم مربوط به اینه که آیا تقلیدی که بر عامی جائز هست وجوب هم دارد، وجوب اون آیا به معنای وجوب شرعی هست یا اینکه وجوب تقلیدی که وجوبی که برای تقلید ثابت هست به عنوان یکی از ابدال در واجب تأخیری وجوب عقلی هست نه وجوب شرعی. اما مقام اول که جواز تقلید و ادله جواز تقلید باشه، همونطور که در از کلام مرحوم آخوند هم استفاده میشه و در کلمات محققین بعدی مرحوم محقق اصفهانی و اعلام دیگر هم اومده، در قسمت جواز تقلید در دو مرحله باید بحث بشه. مرحله اول اینی که دلیل عامی در جواز تقلید چیه، اونی که عامی با استناد به او می تواند سراغ تقلید از مجتهد برود چه دلیلی هست. این مرحله اول از بحث جواز ادله جواز دلیل جواز تقلید. مرحله دوم اینه که به حسب نظر مجتهد و اهل فهم چه دلیلی بر جواز تقلید عامی از مجتهد وجود داره و دلالت میکنه بر حجیت فتوای مجتهد بر عامی و صحت تقلید عامی از مجتهد. اما در مرحله اول که بیان ما هو المستند و معتمد للعامی در جواز تقلید باشه، از فرمایشات مرحوم آخون استفاده میشه که این که عامی برای عامی تقلید جائز هست، صحیح هست و باید به عالم در فن مراجعه بکنه، به مجتهد مراجعه بکنه، این از این جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم فرموده فل جمله امر بدیهی جبلی فطری هست، احتیاج به دلیل نداره. اینطور نیست که عامی برای جواز تقلید خودش از مجتهد احتیاج به دلیل داشته باشه، دنبال دلیل بگرده. چرا این احتیاج به دلیل نداره؟ وجهی که از فرمایش مرحوم آخون از عبارت کفایه استفاده میشه اینه که به خاطر اینکه عامی اگر بگوییم برای جواز تقلید احتیاج به دلیل داره، یا باید دلیل او را همون ادله جواز تقلیدی بگیریم که مجتهد برای حجیت فتوا به او استناد میکنه، جواز تقلید به او استناد میکنه، من الکتاب و سنه و مثلا بنات و عقلائی نظیر این ادله، یا باید بگیم به اینها باید آمی تمسک بکنه که این ممکن نیست، چون آمی اهل استفاده از این ادله نیست، باب علم بر او منصد هست. یا باید بگوییم که آمی برای جواز تقلید باید دلیل داشته باشه، دلیل آمی بر جواز تقلید خود فتوای مجتهد به جواز تقلید. آمی در مسئله مثلا قصر صلا بر میتواند به مجتهد رجوع بکنه، چون مجتهد فتوا داده به جواز تقلید آمی. یا باید دلیل آمی همون ادله مورد استناد مجتهدین و اهل فن باشه، یا باید دلیل آمی برای جواز تقلید اون تقلید ثانی باشه. تقلید ثانی اگر بخواهد دلیل باشد برای آمی لتقلید، این یلزم منه دور او تسلسل، چون سوال میشه که این دلیل این فتوای دوم که مجتهد گفته که یجوز للآمی التقلید، آمی در این فتوای دوم در این مسئله میخواهد تقلید بکنه، دلیل صحت این تقلید چیه؟ یا دلیل صحت این تقلید همون تقلید اول هست، اون جواز تقلید اول هست که یلزم دو، یا اینکه خود این یه احتیاج به یک فتوای جدیدی داره، یه تقلید جدیدی احتیاج داره که میشه تقلید سوم، اون وقت تقلید نقل کلام میشه به اون تقلید سوم، اون احتیاج به یه تقلید دیگه ای داره که یلزم دو. و این نمیشه روی نصاب مرحوم واهون فرمود که آمی برای جواز تقلید احتیاج به دلیل نداره، چون اگر دلیل بر او دلیل ادله باشه که در کتاب و سنت ذکر شده که آمی عجز از معرفت اون ادله داره، و اگر بگید که نه آمی در خود جواز و تقلید میکنه، اگه اینم باشه اینم مستلزمه دور یا تسلسل هست. روی نسا فرموده وجه جواز تقلید برای آمی همینه که مسئله رجوع آمی، رجوع جاهل به عالم از مسائل از امور فطری جبلی هر شخصی هست، نه اینکه احتیاج به دلیل داشته باشه. پس در این قسمت مختار مرحوم آخون این شد که دلیل جواز تقلید غیر از فطری بودن چیزی دیگه نیست. اما ادله‌ای که اهل فهم و مجتهدین برای اثبات حجیت فتوا للآمی و جواز تقلید آمی میتوانند به اون ادله استناد بکنند، چه دلیل هست؟ مرحوم آخون از فرمایشات مرحوم آخون استفاده میشه که امور متعددی هست که اینها ذکر شده در کلمات به عنوان دلیل بر جواز تقلید، ولی اون چه که به عنوان دلیل اصلی قرار میگیره همین جبلی بودن و فطری بودن هست، و روایاتی که وارد شده به السنه مختلف از این مجموع این روایات که به السنه مختلف وارد شده و دارای توائف مختلف هست، از این مجموع استفاده میشه که تقلید از مجتهدین، تقلید آمی از مجتهد و رجوع جاهل به عالم در این عمل به فرعیات امر جائزی هست. در حقیقت مدرک میشه روایات معتبره که لا یبعد دعوای قطع به صدور بعضها، میشه باب تواتر اجمالی روایات بر جواز تقلید. حالا اون قسمت دومش که در کلام مرحوم آخون در بیان ادله اهل فهم برای جواز تقلید چه ادله میتواند، چه چیزی میتواند عنوان دلیل بشه، مرحوم آخون بقیه ادله را از سیره متشرعه، از آیات، اینها را رد کرده و دلیل را در منحصر کرده به همین روایات. حالا فعلا اون قسمت دوم به او کاری نداریم، از قسمت اول فرمایش مرحوم آخون شروع میشه که مرحوم آخون فرموده مستند عامی برای جواز تقلید همینه که این رجوع جاهل به عالم مسئله فطری هست، از فطریات و از بدیهیات هست و نمیشود دلیل دیگه‌ای برای عامی در این قسمت ذکر کرد. منحصر است دلیل در همین که امر فطری و بدیهیه. اینجا در این فرمایش مرحوم آخون مورد مناقشه شده، بله، هم از این جهت که نمی شود این رجوع جاهل به عالم را از مسائل فطریه بدونیم، از مسائل قبلی بدونیم، و هم از جهت این که غیر از این وجه، اگر این وجه هم تمام باشد، غیر از این وجه چیزی دیگه وجود دارد که می تواند به عنوان مستند برای عامی باشه. اما قسمت اول که اون که در کلام مرحوم آخون اومده که جواز تقلید از مسائل فطری، جبلی و فطری هر شخصی هست، هر انسانی هست، نسبت به این قسمت مرحوم اصفهانی اشکال فرمودن به این که در کلام مرحوم آخون که این مسئله را از مسائل فطری جبلی قرار داده، این فرمایش تمام نیست، چون عنوان فطری، مسئله فطری به حسب اصطلاح قضیه‌ای هست که قیاساتها معها، مثل این که گفته میشه اربعه زوج هست، دلیلش هم در خودشه، اربعه زوجه به خاطر اینکه قابل تقسیم به متساویین هست. خب قضایای فطریه قضایایی هستن که قیاساتها معها احتیاجی به دلیل خارج از مضمون خود قضیه نداره، با تأمل در مضمون قضیه حکم، ثبوت الحکم، ثبوت المحمول برای موضوع واضح میشه. خب اینجا ایشون فرموده که بله در کلام مرحوم آخون اومده جبلی فطری، این قسمت، این رجوع جاهل به عالم را نمیشه از مسائل فطری حساب بکنیم، به خاطر اینکه مسائل فطریه قضایایی هستن که قیاساتها معها، در بحث علم به وقایع یا که یکی از مواردش علم به احکام شرعی هست، اونچه که فطریه به این معنا هست، به معنای قضایای اولیه که قیاساتها معها هست، اینه که علم نور کمال قوه عاقله هست در مقابل جهل. اما اینکه شخص جاهل بیاید از عالم تقلید بکنه، از عالم تقلید بکنه، متابعت از عالم بکنه و عملش را بر طبق علم عالم قرار بده، این دیگه فطریه به این معنا نیست. فطریه اصطلاحی که قضا یا قیاساتها معها بر تقلید و رجوع جاهل به عالم در مقام عمل صادق نیست. اگر کلمه فطری در کلام که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده به معنای جبلت و تب باشه، یعنی تب و جبلت شخص بر این فرشته شده که به این سمت بره، اگر مقصود از فطره فطری اون قضایای اولیه نباشه، یعنی اون چی که بعد سرشت شخص بر او قرار داده شده به صورت طبیعی به دنبال او می رود، اگر این را هم بخواییم حساب بکنیم در مورد علم، اونی را که علم و جل، اونی که جبلی و فطری هست، شوق نفس به بله شوق نفس به کمالات خودش هست، اما اینکه تقلید بکنه در مقام عمل، عملش را در مقام عمل اتباع غیر بکنه بلا دلیل، این از مسائل بله از مسائل فطری و جبلی نیست. اونی که مقتضای جبلت و فطرت هست همون شوقه. بله رفع جهل امر وجدانی هست، اما اینو نمیشه به عنوان جبلت و فطرت شخص، مقتضای جبلت و فطرت شخص حساب بکنیم. روی این حساب رجوع جاهل به عالم به عنوان قضیه فطری قابل التزام نیست، نه به معنای فطری، نه به معنای اول از فطری که در قضایایی است که قیاساتها معها، و نه به معنای دوم فطری که مقتضای جبلت و تب باشه، جبلت و تب باشه. اونی را که میشه گفت با قطع نظر از ادله شرعیه در بحث جواز تقلید میشه گفت اینه که عقل حکم میکنه، حکم عقلی هست به این که با توجه به این که شریعت دارای احکامی هست و انسان اینطور نیست که مهمل گذاشته شده باشه در این دنیا، هیچ وظیفه‌ای برای او قرار داده نشده، نه بلکه وظیفه و تکلیف برای او قرار داده شده و موظف است که از عهده این تکالیف بر بیاید، رسم عبودیت را رعایت بکنه. خب اینجا در کیفیت امتثال اگر راه علمی برای شخص ممکن نباشه، خودش اهلیت نداشته باشه برای کشف احکام، استنباط احکام، طبعاً باید به احتیاطم که ممکن نیست از او، طبعا باید اکتفا بکنه به علم غیر و به عالم مراجعه بکنه، از عالم که دارای حجت هست بر احکام، از عالم تبعیت بکنه در این جهت. اونی که میشه در این مورد گفت حکم عقل با این تقریب که در مواردی که بله در بعد فراغ از اینکه تکالیف لازم و رعایه شخص داره که باید در مقام امتثال او بر بیاید، ای طریق علمی هم که ممکن نیست، احتیاط هم که مستلزم عسر و حرج یا احتیاط معلومه که موجب اختلال نظام در زندگی او میشه، عملا منحصر میشه به همین که متابعت از غیر بکنه. این متابعت به غیر اگه از این رو به دست میاد که خود شخص وقتی حجت نداره، دیگری اگه حجت پیدا کرد با استناد به من له الحجه علی الحکم، شخص به همین میتواند اکتفا بکنه چون راه دیگه ای نداره. از باب لابدیت و عدم وجود طریق اقرب به این، اقرب از این اتباع مجتهد، از باب میگه راهی دیگه ای نداره، طبعا از او بیش از این خواسته نشده، میگیم که این جایزه. اونی که در بین وجود داره حکم عقلی با این تقریبه، اما اینکه مقتضای فطرت و جبلت شخص باشه این را نمیشه ملتزم شد، قابل التزام نیست. این اشکال و مناقشه ایست که مرحوم اصفهانی در فرمایش مرحوم آخوند داره. آیا این مناقشه وارد یا وارد نیست؟ به نظر میرسه که مقصود مرحوم آخوند از این جبلت و فطرت اینه که بله این مسئله که جاهل به عالم رجوع میکنه امریست که بله به صورت غریزی در ارتکاز هر شخصی وجود داره، به همون کیفیت که در مسئله دفع ضرر محتمل این که شخص خودش را از ضرر اگر ضرری را دید یا احتمال ضرر در جایی باشه فرار میکنه از اون ضرر، این فرار از ضرر مقتضای جبلت و فطرت شخص هست. به تعبیری که در بعضی از کلمات هم اومده اینطور نیست که اختصاص به انسان داشته باشه، حتی در حیوانات هم اینطوره که از خطر پروا میکنن، به سمت او به سمت مسیری که در اون خطر باشه، مورد محلی که در اون خطر باشه نمیرن. این که از خطر فرار بکنه شخص، این مقتضای جبلت و فطرت شخصه. اینطور نیست که بشینه تأمل بکنه، تعقل بکنه، صغرا کبرا بشینه ببینه که آیا از این خطر باید بله فرار بکنه یا بره سمت این خبر. به صورت ارتکازی و غریزی در سرشت هر انسانی، بعد که هر حیوانی قرار داده شده که از خطر فرار میکنه، منتها اختلاف بین انسان و حیوان در تشخیص موارد خطره. خب حیوانات مختلف این که چه چیزی خطر برای او هست، من دایره علم و فهم او، درک او از جهت خطر محدوده، ولی برای انسان موارد کشف خطر یا احتمال خطر موارد وسیع‌تری هست، ولی اصل این که از خطر احتراز میکنم این امریست که در بله به صورت غریزی در هر حیوانی وجود داره. اینطور نیست که احتیاج به فکر و صغرا کبرا چیدن باشه. ظاهرا مرحوم آخوند در این بحث همین رو میخواد بفرماد که مقتضای فطرت و جبلت شخص هست که رجوع به جاهل باید با عالم رجوع بکنه، به خاطر این که وقتی که انسان نسبت به امری خودش اطلاع نداره نسبت به امری، به صورت طبیعی و غریزی به کسی مراجعه میکنه که نسبت به او عالم در مسئله هست، عالم به واقع هست. اینکه در موارد اگر امری باشه که احتیاج به علم و فهم و درک باشه، لازم و تحصیل باشه، خود شخص اگر توانایی درک مسئله را نداشته باشه طبعاً به شخصی مراجعه میکنه که او عالم به این مسئله است. چون در مواردی که شخص آخری وجود داره که اون شخص میتواند واقعه رو برای انسان روشن بکنه، طبعا این کسی که دنبال حقیقت هست این موردی را دیده که او هم مطلع بر حقیقت هست، به صورت طبیعی به سمت او کشیده میشه برای رفع نیازش که تشخیص دادن واقعه به واقعه موضوع اثر هست، به صورت طبیعی به او مراجعه میکنه. اینطور نیست که احتیاج به صغرا کبرا چیدن باشه. ظاهرا کلام مرحوم آخوند اینه و هرچند بعضی ها در تفسیر کلام مرحوم آخون گفتن که مراد مرحوم آخون از این حکم فطری جبلی همونیست که مرحوم اصفهانی فرموده که عقل شخص مستقل به این هست، عقل شخص مستقل به این هست که بله در جایی را که خودش نمیداند خب باید از شخصی را که عالم به مسئله است از او بپرسه، بله کسی که خودش بله چراغ نداره ولی شخص دیگری با چراغش رفته فهمیده یه امری را، خب به او مراجعه میکنه میپرسه که چجوری با مسئله خصوصیت اون واقعه به چه نحوی بوده. هرچند بعضی ها در تفسیر کلام مرحوم آخون گفتن که مراد مرحوم آخون از فطر بودن یعنی مما یستقل و به العقل وجدانن، هر ما باشیم هر شخصی با عقل خودش تنها گذاشته بشه به این نتیجه میرسه که اگر در مسئله خودش مطلع نیست باید از دیگری بپرسه. منتها این را مرحوم اصفهانی در قالب دلیل انصداد به تقریب بیان فرموده که سر از انصداد در میاره، ولی این تفاصیل را عامی ولو نداند ولی در بله در ارتکاز او اینطور هست که وقتی خودش دسترسی نداره به اون اقل ما یمکنه از طریق باید اکتفا بکنه، فتوای مجتهد اقل ما یمکنه از طریق علل واقع هست، غیر از او که طریق دیگه نیست یا ممکن نیست، در دسترس عامی نیست یا اگر ممکن هم باشد حرجی هست، معنا نداره که از او بخواهد شارع این امر حرجی موجب اختلال نظام را رعایت بکنه، طبعا منحصر در این میشه. هرچند بعضی ها در تفسیر کلام مرحوم آخون گفتن همون فرمایش مرحوم اصفهانی مراد مرحوم آخونده، مقصود از جبلی و فطری بودن یعنی حکم عقلی، حکم عقلی مستقل، منتها این حکم عقلی مستقل در ارتکاز عامی هست ولو تفاصیلش مقدماتش را عامی به صورت تفصیلی اگر ملتفت هم نباشه ولی در ذهنش هست، بعضیا ولو اینطور تفسیر کردن کلام مرحوم آخون را، ولی این با عبارت مرحوم آخون در کفایه سازگاری نداره بلکه در عبارت مرحوم آخون در کفایه خلاف این هست، چون مرحوم آخون در اینکه دلیل بر جواز تقلید اینکه از ضروریات عقل باشه و بله بله حالا این که از ضروریات حکم عقلی باشه اینها، اینو مرحوم آخون این بله خلاف ظاهر کلام مرحوم آخونده، بلکه مراد مرحوم آخون همونی که مقتضای فطرت و جبلت به همون نحوی که در قاعده دفع ضرر محتمل گفته میشه. منتها آیا این فرمایش مرحوم آخون که مقتضای فطرت احتیاج به صغرا کبرا چیدن نداره و حکم مستقل عقلی نیست بلکه به همون نحوی است که به صورت غریزی افراد بله متبوع بر او هستند، سرشته شدند، بله فطرت افراد بر اونها، آیا این قابل بله تصدیق است یا قابل تصدیق نیست؟ جای مناقشه داره که ما در این موارد بگیم که مثلا این مقتضای فطرت و جبلت احتیاج به تأمل و فکر و اینها نداره، این قابل مناقشه است، ولی اگر مراد مرحوم آخون از این فطری بودن یعنی ارتکازی بودن حکم عقلی مستقل به تعبیر مرحوم اصفهانی امر وجدانی هست، یعنی هر کسی با مراجعه به وجدان خودش این را در میابد، اگه این باشه فرمایش مرحوم آخون اشکالی برش وارد نیست که از مسائل عقلیه هست، منتها با همین تقریب و توضیحی که در کلام مرحوم اصفهانی است که به هر حال برای دسترسی پیدا کردن به موضوع ذی اثر، ذی حکم، اگر شخص خودش طریق نداشته باشه، به صورت عقل حکم میکنه به شخصی که دارای چراغ هست و لوح الحجه به او اعتماد بکنه. همین کافیه برای اینکه جواز تقلید رو درست بکنه.
سیره متشرعی متصل اصلا یاد نیست به بسته های آن نماز صبح دو رکعت تقلید نمی کنه. هنو مشخص نمی دونه. تقلیدی که جای اصلا سیره داره.
خب حالا پس این آده مربوط قسمت اول که آیا این بله مقتضای فطرت، فطرت هم به همین معنایی که همون جبلت و اینا هست، یا فطرت به معنای حکم مستقل عقلی هست. این فرمایش مرحوم آخون که فرموده جواز تقلید برای عامی، مدرک خود عامی برای جواز تقلید باید همین حکم جبلی فطری باشه. اما اینکه آیا غیر از این راه دیگه‌ای میتواند به عنوان مدرک و مستند برای عامی باشد یا نه، این قسمت جای بحث داره. حالا این که شما میفرمایید ممکن میفرمایید شما در این قسمت دوم هست که آیا عامی راه دیگه‌ای غیر از این حکم مستقل عقلی یا حکم فطری جبلی راه دیگه‌ای برای حجیت تقلید، جواز تقلید داره یا نداره. اینجا گفته شده در کلام مرحوم تبریزی هم هست که فرمودن که اونی که ما برای جواز تقلید للعامی احتیاج داریم اینه که عامی قطع به جواز تقلید داشته باشه، قطع به جواز تقلید داشته باشه، و الا اگر قطع نداشته باشه نمیشه، نمیتواند تقلید بکنه. چون اگر قطع نداشته باشه باید به فتوای مجتهد استناد بکنه، همون محذور دور و تسلسلی که مرحوم آخون فرموده به اون مبتلای به اون محذور میشه. اونی را که ما در بحث جواز تقلید دل عامی احتیاج داریم اینه که عامی باید دلیل داشته باشه بر جواز تقلید که موجب قطع عامی به جواز تقلید باشه. اما این دلیل چیه؟ همونطور که اون حکم فطری عقلی، اون حکم فطری یا اون حکم عقلی میتواند به عنوان دلیل برای عامی قرار بگیره در جواز تقلید، اینه که همونطور که اون کافیه میتواند از راه دیگه ایم قطع به حکم پیدا بکنه. از این را که بله ولل اون مستندات مجتهدین در جواز تقلید من آیت ذکر و نمیدونم روایات اینها را نسبت به اونها احاطه نداشته باشه، ولی همین مقدار که عامی مراجعه بکنه به این که الان اونایی که به عنوان عالم شریعت هستن همه اینها فتوای به جواز تقلید دادن، مسئله تقلید از مجتهد الان امر متعارف و متداول بین مؤمنین هست، از زمان سابق بوده، الان هم وجود داره. خب اینجا اگر بله این مسئله است که همه اتفاق نظر بر این دارن، و یا اون سیرم که در این موارد وجود داره اون رو هم ملاحظه بشه که ما به ازمنه سابق که برگردیم میبینیم که روش مؤمنین در عمل به احکام شریعت این بود که از علمایشون میپرسیدن، اونها مسائل رو میگفتن، حالا در قالب رساله یا استفتا مطالب رو از علمایشون میگرفتن. خب این بله این که از زمان سابق تا به حال همه علما فتوای به جواز تقلید دادن و مؤمنین هم بنایشون بر این جهت بود، این نشون میده که در شریعت برای عمل به احکام اجتهاد لازم نیست، اجتهاد اول احتیاط لازم نیست، بلکه یکی از طرق امتثال احکام تقلید هست که به مجتهدین مراجعه بکنیم. عامی این مقدار را که میتواند متوجه بشه که بله که فتوای همه علما بر این جوازه، استناد به یه فتوای مجتهد خودش بکنه، این مسئله دور و تسلسل و اینها را به بار میاره. ولی وقتی ببینه که این مسئله مورد فتوای همه مجتهدین هست و مورد عمل همه مؤمنین هست، از این قطع به این مسئله پیدا میکنه. همین کافیه برای این که اکتفا بکنه و تقلید بکنه. خب میخواد حالا این موارد را اینکه حالا اونم که هست اینکه بله اینکه اخباریین به صورت یک گروهی از علما به اسم اخباری عنوانم تقلید را بله ممنوع کردن، گفتن که تقلید جایز نیست، ولی در مجموع این بحث به بله این که گفتن تقلید جایز نیست، چرا گفتن تقلید جایز نیست و وجهشون هم خودشون اینجور بیان کردن که به خاطر اینکه ائمه علیهم السلام همه مطالب را در قالب روایات به ما فرمودن، چون ما باید مطابقت از ائمه بکنیم علم را از بله باب خاصی که با اهل بیت باشن عقل بکنیم، معنا نداره که از مشاهدین بخوایم تقلید بکنیم. حرف اخباری سلط این در میاره. این مطلب مطلبی است که بطلانش حتی برای بله عوام هم واضح هست. مثال چیزش هم گفتن اینه که گفتن مثلا از جمله چیزها مسائل حیض را، مثلا مطالب احکام حیض را خب ائمه علیهم السلام در روایات بیان کردن، ولی این بیچاره زن حائض این که حتی اگر به اصطلاح اهل لسان عرب هم باشه خصوصیات را مثلا از جهت لفظی بلد باشه، این چطور احکامش متعدد و مختلف در حیض را از اون روایات بخواد در بیاره؟ این که خود اشخاص نمیتوانند در بیاورن مطالب را از روایات، این از مسائلی است که واضح کل احد حتی سبیانه. روی حساب بله این قسمت که تقلید جایز نباشه بلکه ما خودمون موظف به رجوع به روایات باشیم، این احتمال رد این احتمال، صد این احتمال مشکلی نداره. با قطع نظر از این بقیه فقها رو که نگاه بکنه، بقیه علما قائل به جواز تقلید در فرو شدن و مؤمنین هم سیره مؤمنین هم از ازمنه سابقه تعالی به همین صورته که عمل میکردن فتوا رو، عمل میکردن به فتوای مجتهدینشون. اینطور نبود که در موارد اینطور نبود که اگر خودشون غیر متمکن از استنباط باشن احتیاط در مسئله بکنن، بلکه بله این نفی الاحتیاط و عدم لزوم احتیاط هم از واضحات پیش عامی هست. مقصود اینه که ما برای جواز تقلید للعامی باید یک دلیلی در اختیار عامی قرار بدیم. اون دلیل فقط این نیست که فقط اونی که مرحوم آخون فرمود که مقتضای جبلت و فطرت، یا به تفسیر مرحوم اصفهانی مقتضای حکم عقل مستقل، فقط اون نیست، بلکه هر دلیلی که موجب قطع برای عامی به جواز تقلید باشه اون میتونه به عنوان مطرح قرار بگیره. خب اینجا اگر عامی میگه که اگر بله اگر احتیاطه به تعبیر مرموم تبریزی فرمودن که اگر عامی اینجور میگه اگر در این وقایع احتیاط برای عوام لازم بود در این مسائل، خب این همه علما با اون بله قداستشون فتوای به جواز تقلید نمیدادن. همین که همه علما قائل به جواز تقلید شده اند، بله قاطبه علما اکثریت که اینطور هست دیگه، روش متداول از زمان سابق تا حالا اینطور بوده، همین که دادن این نشون میده که نظر شریعت این هست، نظر شارع اینه که میتوانند در این قسمت تقلید از غیر بکنند به مجتهد، منتها همونطور که مرحوم آخون فرموده اونی که هست اینه که به صورت فعل جمله جواز مرحوم آخون هم دلیل برای عامی را فرموده، حکم فطرت و جبلت این هست که رجوع می کند جاهل به عالم، ولی اونی که مقتضای جبلت و فطرته رجوع جاهل به عالم فعل جمله هست. فعل جمله در عبارت مرحوم آخوند هم تفسیر شده به این که در جایی که حداقل در اون مواردی که از شرایط تقلید اون مجتهد و مفتی واجد تمام شرایط محتمله باشه، حداقل در اون جایی که واجد تمام شرایط محتمله باشه شخصی مثل مقدس اردبیلی رو فرض کنید، حالا نسبت به او که یقینا این مورد بر اساس فرمایش مرحوم آخون مورد حکم جبلت و فطرت به حسب تقریب مرحوم آقای تبریزی موجب علم عامی به جواز تقلید میشه در اون مجتهدی که در هر زمانی واجد تمام شرایط محتمل از افتا باشه. این مقدار کافیه برای استناد عامی هست. پس در این دلیل در قسمت اول، مرحله اول از بحث جواز تقلید که بیان مستند العامی فی جواز تقلید باشه، بله ممکنه بگی مستند عامی همون حکم عقلی مستقل هست با که در حقیقت در نهایت مرجعش به دلیل انسدادی است که در کلام مرحوم اصفهانی توضیح داده شده، یا مستندش همین مراجعه به فتاوای علما و سیره مؤمنی من از صدر الی ذیل هست. همین عامی با التفات به اینها میتونه قد پیدا بکنه به حجیت تقلیدش، روی حساب عملش رو بر اساس فتوای مجتهد بنا بذاره. این مربوط به مرحله اول بله.
این اتفاق و اجماع به حساب برای عامی چی نیست؟ قابل فهم کشفی اتفاق. اگه به روایات هم رجوع میکرد میتونست بفهم
کجا؟
فرمودی که معذور عامی نمیتونه این کار انجام بده. کشف این اتفاق و علما در این ادوار مختلف
بالاخره در میان مؤمنین، در میان مؤمنین در بله شهر مؤمنین داره زندگی میکنه در منطقه
حاضر رو بله، ولی که همینجور کشف سیره بشه، یعنی در تمام ازمنه بخواد به دست بیاره
این روش مؤمنین، یعنی عامی در این جهت تردید داره در این که یعنی میگه که این روش جدیدی هست پیدا شده مؤمنین اینجوری برای همه عامی همین مقدار که قطع به این پیدا بکنه که اینی که روشی که اینجا هست اینها همون ادامه روش سابق هست، اینطور نیست که در این مسیر جدیدی بله طی شده باشه شبیه اون چی که در مسیحیت مثلا این پیشرفت شده ارتدوکس و نمیدونم پروتستان اون تعبیرات اونا، این عامی همین مقدار که اعتقاد پیدا بکنه، یقین پیدا بکنه به این که این روشی که الان در میان مؤمنینه روش دینی هست و روش جدیدی نیست، بدعتی که 100 سال اخیر 200 سال اخیر پیدا شده نیست، بلکه از زمان سابقه. همین مقدار که اعتقاد به این پیدا کنه کافیه برای اینکه موجب قطع بشه.
بالاخره باید برای سایانه بحث تخصصی میشه بالاخره
سیره چی؟
باید داره برای آمی بخواییم سیره رو مطرح بکنیم یا
نه دیگه میگه
حجیت سیره حجیت سیره
حجیت سیره میگه عرض کردم که روش مؤمنین اینه دیگه این مؤمنین اینه این نشون میده که نظر شریعت اینه سیره متشرع به ما هم متشرع این که کاشف از رأی معصوم است احتیاج به عدم رد ندارد احتیاج به امضا جدید ندارد این که روش مؤمنین اینه این معناش اینه که از شریعت گرفتن حکم شریعت اینه دیگه چی اول کلام از دینش رو همین میدونه دیگه عامی اون جرا در هر محیطی که پرورش پیدا کرده اصلا اونی را که عمل میشه در این محیط این را دین حقیقیش همین میدونه همین کافیه برای اینکه قطع برای عامی پیدا بشه اون چه که ما احتیاج داریم اینه که قطع به جواز تقلید پیدا کنه منشأ این قطع منشأ متعارفی باشه سبب عقلایی متعارف باشه کافیه خب عامی هم نگاه میکنه به الان هر شخصی که تازه بالغ شده نگاه میکنه به افراد قبلی میبینه اونها چیکار میکردن بعد از بلوغش علم به احکام شریعت با توجه به اینکه علم به احکام شریعت داره که لازم رعایه هست الان چیکار بکنه در مقام امتثال احکام چیکار بکنه نگاه میکنه به بقیه میبینه که اون چیزی که رایج در میان بقیه هست اینه و بله اگه فتوای علما رو هم نگاه بکنه بالاخره بعضی در این محیط دینی به عنوان عالم هستن که مردم به اونها مراجعه میکنن معارف دین رو از اونها میگیرن این اگه همین مقدار که بفهمه که همه علما این نظر رو دارن موجب قطع میشه بیش از این که لازم نیست این مرحله اول که مستند عامی چه چیزی هست در جواز تقلید چه چیزی هست بحث مهمی نداره اما مرحله دوم که مجتهدین و اهل فن برای جواز تقلید برای حجیت فتوا دل عوام و جواز تقلید عوام از مجتهدین چه دلیلی دارن خب در این قسمت به وجوه متعددی استدلال شده بعضی از این وجوه لبیه هست از لیل لبیت تعبیر میکنن مثل بله حکم عقل بنای عقلا اجماع یه قسمم ادله لفظیه هست آیات و روایاتی که به اونها برای حجیت فتوا استناد شده و صلی الله علیه و آله